اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
بحثی که به یاری خداوند در پی آن هستیم، مسئله مراحل تشکیل حکومت در سیره نبی اعظم هست و بحث قانون مداری در سیره نبوی. اما بحث مراحل تشکیل حکومت در سیره نبوی، باید عرض کنم که پیامبر اکرم عمدتاً دو دوره را از آغاز بعثت تا ارتحال جان گدازشون دنبال کردند. دوره اول دوره بعثت هست و دوره دوم دوره هجرت. دوره بعثت همون دوران اقامت نبی اکرم در مکه است که 13 ساله و دوره هجرت هم دوره اقامت نبی اعظم در مدینه است که 10 سال هست. پیامبر اکرم در دوره بعثت زمینه تشکیل حکومت رو نداشت. در اون دوره در حقیقت باید بذر اسلام رو می نشاند و پر واضح هست که زمینه تشکیل حکومت در این دوره نبود. دوره جهاد و دوره مقاومت بود تا بذر اسلام نشانده بشه. قهرن در این دوره اقتدار آنچنانی پیامبر نداشت که دست به تشکیل حکومت بزنه، آنچنان نیروی فراوان عده و عدم نداشت که جهاد و رزم بی امان رو سامان بده. لکن سؤالی که اینجا هست این است که در دوره مکه بعثت آیا پیامبر حاکم بود یا نبود؟ حاکم بود یعنی آن که اگر پیامبر به عمار یاسر که ایمان آورده است دستور می‌داد که مثلا فلان مأموریت رو انجام بده، آیا امتثال امر پیامبر بر او به عنوان حاکم واجب بود؟ آیا الزامی بود بر او که امر پیامبر رو بپذیرد؟ مثال ملموستر بزنم، در رابطه با هجرت مسلمانان به حبشه، پیامبر که به جناب جعفر ابن ابی طالب مأموریت داد که همراه جمع مسلمانان باشد، می توانست سرباز بزنه و امر پیامبر رو نشنوه؟ این بحث مهمی است برای یافتن پاسخ به این سوال. باید ببینیم مبنای ما چیست. مبنای آنان که برای مردم تمام مشروعیت رو برای حکومت قائلند، یعنی میگویند که این مردمند که به حاکم مشروعیت میدند. خب در عصری که پیامبر مردم رو ندارد، نبایستی وجوب تبعیت حکومتی داشته باشه. اما اگر ما مبنای مشروعیت رو الهی گرفتیم و گفتیم که این برخواسته از نبوت و رسالت پیامبر اکرم هست، اینجا وجوب تبعیت هست ولو حکومتی هم شکل نگرفته. ما این مبنای دوم رو انتخاب کردیم مفصل هم بحث کردیم که مشروعیت حکومت از نگاه قرآن الهی است. آری زمینه مقبولیت رو آمدن مردم فراهم میکنه، اما مشروعیت حکومت نبی اعظم، مشروعیت حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام به نسب الهی است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اینجا رو مسئله نبوت تأکید کرده، یعنی پیامبر با سمت نبوتش حاکمیت دارد، یعنی حکومتش گره خورده به نبوت اوست، گره خورده به آن است که او فرستاده خدا هست. به اصطلاح طلبگی این اطلاق داره، هم اطلاق مکانی داره هم اطلاق زمانی داره، یعنی تفاوتی نمی کند این حاکمیت بین آن که پیامبر در مکه باشد یا در مدینه باشد، بین آن که سال اول بعثت باشد یا سال دهم هجرت باشد، تفاوتی در این جهت ندارد. بنابراین این سخن که نویسنده ای گفته است که نه از مفهوم نبوت و نه از مفهوم رسالت و نه از مفهوم امامت هیچ ایما و اشاره ای به تشکیل یک نظام سیاسی که مسئولیت اجرای تکالیف رو به عهده بگیرد استنباط نمی شود، این سخن نادرستی است. و با توجه به آیه ای که محضرتون خوندم نادرستی این سخن روشن میشه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بعد این نویسنده میگوید تنها مردم و مکلفینند که باید همان گونه که در تدبیر بهزیستی خود و خانواده خیش میکوشند به همان نحو فرد اکمل و اصلح جامعه خود را که احیاناً پیامبر یا امام است شناسایی کرده و برای زمامداری سیاسی کشور خود انتخاب نمایند. این تعبیر عبارت دیگری است از سکولاریزم، عبارت دیگر است از این که دین کاری به زندگی مردم نداره، هدف دین تنها آبادی آخرت انسان هاست، دین کاری به آبادی این دنیای انسانها نداره. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. خدایا دنیای آباد به ما بده، آخرت آباد به ما بده. در داستان حضرت موسی داریم، حضرت موسی دعا کرد وقت خوب لنا فی دنیا حسنتن و فی الاخره. خب این دنیای آباد، آخرت آباد رو کیا تأمین می کنند جز زمامداران دینی مردم؟ کان فی بنی اسرائیل یسوسهم انبیاءهم. اصلا رسم در بین بنی اسرائیل این بود که انبیا سیاست مدار اونها بودند. به هر حال معنای این سخن این است که اداره زندگی رو مردم از وحی نگیرند، اداره زندگی رو به صورت تجربی و عرفی زندگی کنند. این سخن با محکمات فقه ما در تعارض و در تضاد هست. وانگهی با سیره نبی اعظم، نبی اعظم وقتی امیرالمؤمنین رو به امامت بعد از خودش نصب میکنه، ابتدا از مردم اقرار میگیره الست اولا بکم من انفسکم، قبول دارید که من ولایت بر شما دارم و ولایت هم بر شما از ولایت خودتون بر خودتون بیشتر است. وقتی سه مرتبه اقرار میگیره و سه مرتبه اونها اعتراف میکنند، آنگاه میفرماید من کنت مولا فهازا علی مولا، هر که من مولای اویم این علی مولاست او را.
حالا که فخر زمین خاک آستانه توست، حالا که فخر زمین خاک آستانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست. تو ای تلیعه هستی ز نور حضرت دوست، تو ای تلیعه هستی ز نور حضرت دوست، تشرش و دلم از نور جاودانه توست، تشرش و دلم از.
در اولین قرارداد زندگی مسالمت آمیزی هم که پیامبر در مدینه با فرق مختلف یهود که حاکمیت داشتن امضا میکنه، پیوسته باز سخن از رسالت حضرت هست. هذا کتاب من محمد نبی رسول الله، و در جای جای این قراردادی که در حقیقت قانون بود، قانون زندگی مسالمت آمیز و بیان خواهیم کرد، سخن از نبوت و رسالت نبی اعظم هست. بنابراین اولین دوره زندگی پیامبر دوره بعثت. در این دوره پیامبر حاکمیت بیرونی یعنی تشکیل حکومت و اداره حکومت را نداشت، چون زمینش فراهم نبود. دوره به اصطلاح امروزی دوره مبارزه بود. در دوره مبارزه تمام تلاش این است که حکومت فاسدی سرنگون بشه، بعد که حاکمیت فاسد سرنگون شد، حاکمیت صالح جایش رو بگیر. مرحله دوم زندگی پیامبر اکرم دوره بعثت هست. در این دوره جای تردیدی نیست که پیامبر اکرم حکومت تشکیل داد، حکومتی بسیط به اقتضای اون شرایط، ولی حکومت بود، حکومتی که خواهیم گفت که مقرش مسجد بود، وزارت آموزش و پرورشش مسجد بود، وزارت دادگستریش مسجد بود، وزارت دفاعش مسجد بود، وزارت خانه های دیگر مسجد بود. یعنی چه مسجد بود؟ یعنی تدبیر همه اینها در مسجد ریخته می شد. خب پیامبر اکرم برای تشکیل این حکومت چند مرحله رو طی کرد. مرحله اول اعلام وفاداری های مدنی ها بود. پیامبر بزرگوار قبل از هجرت به مدینه دو بار دیدار داشته به صورت مخفی با برخی از سران مدینه، که این دو بار دیدار که بیعت با نبی اکرم هم داشتند معروف شده به بیعت عقبه اول و بیعت عقبه دوم. بیعت عقبه اول که صرفاً جنبه دینی داشت، مسلمان شدن و پایبند به دین شدن، بیعت عقبه دوم کاملاً مفهوم سیاسی داشت. کسانی که تازه مسلمان شدن با پیامبر اکرم بیعت کردند که با حضرت همراه باشند، همراهی داشته باشند در حوزه‌های مختلف و در حقیقت بذر حکومت در این بیعت عقبه دوم نشانده شد. اینها اعلام وفاداری کردند و زمینه مقبولیت فراهم شد. پیامبر اکرم دومین قدمی را که در مدینه برای تشکیل حکومت برداشتند، عقد اخوت بین مسلمانان بود. این عقد اخوت دو بار بوده، یک بار در مکه در شرایط خفقانی و سخت، یک بار هم در مدینه. در مدینه عقد اخوت در حقیقت بین مهاجرین و انصار بوده. انصار اهل مدینه بودند و مهاجرین از مکه آمده بودند. این پیوند دوستی در این حد که مسلمون ها در این حد به هم نزدیک بشن، بار زندگی یکدیگر رو به دوش بگیرند، همدیگر رو در این حد کمک کنند، این در حقیقت دومین قدم برای تشکیل حکومت نبوی بود. اولین قدم بیعت بود که قبل از هجرت پیامبر بود، دومین قدم این عقد اخوت بود که بعد از آن که مراحلی ازش طی شد، آیه نازل شد و همه مسلمانان را با یکدیگر برادر شناخت. انما المؤمنون اخوه. از اینجا استفاده می‌کنیم که اصولاً برای شکل گرفتن هر حکومتی، حق یا باطل، انسجام مردم حرف اول رو می‌زنه، همدلی مردم حرف اول رو می‌زنه. پیامبر بزرگوار ما بعد از بیعت مهمترین گامی را که برای تشکیل حکومت برداشت، همین مسئله انسجام بین مردم بود، هم انسجام بین مسلمانان و هم قرارداد زندگی مسالمت‌آمیز با طوائفی از یهود که در مدینه زندگی می‌کردند. گرچه یهود پایبند به قرارداد نماندند، اما پیامبر اکرم در همون چند ماهی که به این قرارداد عمل شد، در حقیقت بنای تشکیل حکومت اسلامی رو ریخت. به یاری خداوند در برنامه آینده در رابطه با عقد اخوت و کسانی را که پیامبر عقد اخوت بینشون قرار داد طبق متون تاریخی بحثی خواهیم داشت، که جالب است بدانیم که عقد اخوت فقط بین مردها نبوده، بلکه عقد اخوت بین زنها هم بوده. و باز جالب توجه است که پیامبر اکرم در این عقد اخوت‌ها سنخیت‌های روحی و سنخیت‌های فکری را هم لحاظ می‌کرده. و بعد می‌پردازیم به قرارداد زندگی مسالمت‌آمیزی که پیامبر بزرگوار ما با طوائف یهود امضا کرد که بندهای مفصلی داره، برخیش را مورخین سنی در کتابهاشون آوردن، برخیش در کتابهای حدیثی ما هم آمده. این دو را به یاری خداوند مورد بحث قرار خواهیم داد و بعد می‌پردازیم در رابطه با مسجد به عنوان مقر حکومت نبوی و کارکردهایی که مسجد داشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ای ز وصف کمال تو، مهتاب گوشه ای ز حسن و جمال تو. خورشید ذره ای ز وصف کمال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه اید به حسن و جمال تو، خورشید ذره اید به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو.